اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثه ما در طب المعصومین امروز روز چهارشنبه تاریخ 2/9/1390 مباحثه در طب المعصومین و مبحث تجشع بودیم، آروغ زدن، بعد بحث خلال دندان اینها بودیم، بعد مطالبی درباره بوی بد دهان گفتیم، حالا چند مطلب تکمیلی بر ابحاث گذشته. 23 علت برای بوی بد دهان شماردیم. 24مش هم بنویسین که تو روایات شیعه اومده. 24مین علت از برای ایجاد بوی بد دهان چیه؟ دهان بد بو میشه. تو روایات شیعه اومده اگر کسی در حمام مسواک بزند یا در توالت دستشویی مسواک بزند، جزام الاسنان جمع مکسره، جمع مکسر سنه، جزام الاسنان و نتنون هم خوره دندونا میگیره، خود خورد میشه میز، و هم بوی تعفن شدید دهان میگیره، بوی تعفن زننده. اینه میگن نتنون. درست شد مؤمنا؟ اینه دیروز یادم رفت بگم، امروز زود به ذهنم رسید. قبلنا توضیح بیشتر رو تو طب رسول المصطفی جلد 1 دادم ها. اینم شماره 24. تو 3 کلمه دیگه مؤمنا هست. یکی این که اون مطلبی که در شماره 21 گفتم، اگر انسداد راه بینی مخصوصا دو سینوس بالای بینی در کودکان به توسط ابر و پرز و خز بسته شود، سبب ایجاد بوی تعفن شدید دهان میشه که گاهی تا نیم متری و بیشتر تا 90 سانتی متر بوی بد آدم اذیت میکنه، پدر مادر اذیت میکنه. این خواستم بگم. بعضی از متخصصین گفتم جلو پدر مادر در آوردن نشون دادم پرزا رو، مثل دکتر نالتی متخصص گوش و حلق و بینی، مطب تهران، میدان فوزیه، حالا اسمش هست میدان امام حسین علیه السلام، یا مثلا مطالب دیگه از این حیث، مثل چی عمو جان؟ دکتر یاریگر روش، متخصص کودکان. و هم متخصص کودکان زیادن، حالا مثال دارم، مثل دکتر به شما عرض کنم که سیاری، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری عفونی کودکان. مثل دکتر بزرگوار و متعهد دکتر علی اکبر ولایتی، متخصص تاریخ، متخصص علوم سیاسی، و در پزشکی دکترای پزشکی اطفال. خب معلوم شد مؤمنا. حالا مثل دکتر علی اکبر ولایتی و بقیه بزرگوارای دیگه کسا فهمیدین؟ این تو بحث فقط کودکانش یک تذکر دارم. یادتونه گفتن که برای کاهش بوی بد دهان 2 ماه حد اکثر زمان میخواییم تا 30% بوی بد دهان کاهش پیدا کنه؟ همه اولای بحث که شروع کردم یادتونه من؟ ما در این زمینه متخصص داریم ما، مثل خانوم دکتر آقا حسینی، خانوم دکتر آقا حسینی متخصص بیماری های عفونی دهان، فقط مال دهان ها، متخصص بیماری های عفونی دهان که گفتم برای کاهش بوی بد دهان به 2 ماه حد اکثر زمان نیازه که 30% بوی بد دهان کاهش پیدا. این فرمایش این بزرگوار. یا اونی که اول مباحثه شروع کرده بودم، تعریف ایمنی، تعریف ایمنی غذایی که بعد 7 مطلب توضیح دادم، باز حواشی زدم. تعریف ایمنی غذایی، این مال کیه؟ دکتر مسیح غذایی، استغفرالله، دکتر مسیح انصاری، دکتر مسیح انصاری متخصص ایمنی غذایی، متخصص ایمنی غذایی. خب ایست کلمه ها یادم رفته بود که دیروز بگم، تذکر بجا رو دادیم. و یه مطلبی هم مؤمنا از 2 روز قبله، اول مباحثه تجشع که بادگلو بود، آرخ زدن بادگلو، بعد من یک تعریف خاص کردم، گفتم پرخوری نیست، بدخوری نیست، زیاده روی نیست، آرخ طبیعی غذا رو بر انسان گوارا میکن. این حرف ما بچه، ولی تو بحث کتابای لغوی اینها چه از شیعه چه از سنی، در کتابای لغوی چه از شیعه چه از سنی، تجشع رو به معنای آرق زدن و بادگلوی ناشی از امتلاء معده، اشباع معده، پر شدن معده میدونن. حالا تو علم اصول قول لغوی حجت یا نه؟ حجت نیست، درست شد مومن ها؟ حالا ما اونها رو هم با سند اوستون بگیم، کار فعلا به علم اصول نداشته باش، میخوام 3-4 تا مدرک از کتاب لغت اوستون بگم. اول مباحثه جای تجشع، جای تجشع تو کتابتون هست، صفحه 79، این 4 تا حاشیه رو لطفا بزنید. از تجشع تنفسل معدت عند الامتلاء، تنفس المعدت عند الامتلاء. این 2 سند لغوی داره به این بیان، 1 لسان العرب جلد 1 صفحه 48، 2 کتاب العین 8 جلدی، کتاب العین جلد 1 صفحه 159. سنداشو بنویسین مؤمن، این 2 تا سند. حالا شیعه بزرگوار چی میفرماید؟ قال طریحی فی مجمع البحرین جلد 1 صفحه 87، ایشون میفرماید، یادتونه اول روایت گفتم این کتاب اشتباه نوشته، نوشته بود جشعه، گفتم بخون الجشاء، یادتون میاد؟ خب حالا این شیعه بزرگوار میفرماید الجشاء که قرابن، قراب با غین به معنای کلاغ، الجشاء کقرابن یعنی وزنش مثل قرابه، از ایسه اعراب خونی بعد میگیم جوشا یعنی چی؟ میگه صوتون مع ریحن، صدایی که از دهان میاد توأم با بوه، مع ریحن یخرج من الفم، خارج میشه از دهان، عند شدت الامتلاء، هنگامی که امتلاء معده هست، یعنی معده انباشته از غذاست. کتاب چهارم، کتاب لغوی چهارم، و فی کتاب مصباح المنیر، و فی کتاب مصباح المنیر جلد دو صفحه 102، الجشاء و وزان و وزان و باز زنبوری، وزان و قرابن با غین، وزان و قرابن هم وزن قراب بخون، الجشاء و هو جشاء به معنای و هو صوت مع ریح یحصل من الفم عند حصول الشبع، عند حصول الشبع، شبع یعنی سیری، درست آقا؟ این حرفای لغوی ها. خب اگر امتلاء معده باشه، پرخوری باشه، اشباع معده باشه، ای که بد مکروه، اشباع رو اشباع همه که بدتره، که گفتیم بیماری هایی میاره، هم حافظه ضعیف میشه، آلزایمر زود بست، هم برس پیسی میاره، اینا قبلا ها گفتیم. خب بادگلو هم کنه که بادگلوش که دیگه بدتر، درسته یکم معدهش سبک میشه، اما چیه؟ بوش ناخوشاینده، هم خودش اذیت میکنه هم دیگران، هم قالبن صدا داره. اما اگر چی باشه مؤمنا؟ آروغ طبیعی باشه، عادی باشه، بعد از غذا اینها، یا حین غذا خوردن باشه، به صورت آهسته باشه. اینجا غذایی که خورده متعارف طبق نیازش گواراست، بوی بدم نداره. علیکم السلام ورحمت الله. حالا ایناش بمونه. این مطلبای تکمیلی بود، یکم توضیح دادیم مؤمنا. بحث تفاح رو نمیرسیم مطرح کنیم، دو سه صفحه و نیمه اینا باشه انشاءالله بعد از تعطیلات محرم. حالا یه سری بحثایی که بعضی ها سوال کردن و سوالاشون هم سوالای جدیده، اینها رو یه مختصری مؤمنا پاسخ بدم. بعضی ها سوال از کبد کردم و درمان کبد چرب که زیراکس و فوتوکوپیش هست، بعدن اصول خودتون مؤمن ها زیراکس کنید. خب 11 علت داره ایجاد کبد چرب، 14 نوع درمان داره. ضعف عمومی، بله، قوت ساق، بله بله، اینجا با قله با خورما بخوریم، با خورما بله، یا قلب ساق ساقت پرمیش. حالا گاهی میبینی شخص داروهای شیمیایی خورده، هی زامش خالی میکنه، رامه اینجا تامش. اینجا وقتیه که چی؟ داروهای شیمیایی دیاسپام، کلروسپام، اکساسپام، چهار مدل پامده، اینا هم زانوها رو سست میکنه، هم تاندونای پشت پا رو شل میکنه. علیکم السلام، خوش آمدید. خب حالا در درمان کبد چپ او توضیحی که اونجا داده. خب حالا بعضی از افراد هم مثل آقای دکتر سید محمد هاشمی در درمان کبد چپ و درمان کمکاری صفرا مخلوط این چهارتا رو بعد از هر غذا میگویند که چهارتا مایه: یک، عرق شاهتره، دو، عرق شیوید، سه، عرق کاسنی، چهار، عرق چهار، سرکه سیب. این چهارتا رو به نسبت مساوی قاطی میکنه، بعد از هر غذا یک قاشق پلو خوری تا نصف استکان میخوره. در درمان کبد چرب و درمان کمکاری صفرا بله، عرق شاتره، شاتره، عرق شیوید، عرق کاسنی، عرق سیب. درست شد مؤمنا؟ یکی دیگه مؤمنا از سوالهایی که کردن، چون سوالهای جدیده اینا رو توضیح میگم، مؤمنا میگن آقا اگر کسی بیماریه، اگر کسی بیماریه هان تین گتون، اگر کسی بیماری هانتینگتون داره، واسه درمانش چی کار کنه؟ عوارض این بیماری مؤمنا در بعضیا پرخاشگریه، زود از کوره در میره شروع میکنه پرخاشگری، در بعضیا بیتفاوتیه و در همه بیمارینا و در همه بیمارانی که هانتینگتون دارن همشون چی دارن؟ رعشه دارن، یعنی لرزش دست و پا دارن غیر اختیاری. این یه نوع خاص رعشه سا دارم توضیح میدم. در همه بیماران چی دارن؟ رعشه دارن دست و پاشون در این قسم. حالا از رئیس پزشکی گیاهی پزشکی اسلامی این درمان داره یا نه؟ با اینکه از این بیمارهای جدیده که کشف کردن میگیم بله همونجا. یاد داشت بفرمه. در درمان پرخاشگری و بیتفاوتیش، خب اینجا سمبولوتیپ صبح بذار و گل ساعتی استغفرالله بیتوله و گل راعی که چای کوهیه که هو فاریقونه، سنبولوتیپ صبح بذار، گل راعی چی بذار؟ عصرانه. برای رحشش که دست و پاش می لرزه و لرزشش غیر اختیاریه، اینجا میتونی این چند تا مطلب رو بگذاری. داریم هانتینگون رو، هانتینگتون رو درمان کن. یک، این ستایی که ما رعشه سان که در همه این بیمارا بود، یک، آلو بخارا، دو، آب انار شیرین، سه، اگر سرسوزه معده ندارد، اگر سرسوزه معده ندارد، زرشک خام، قیدش یادتون باشه، اگر سرسوزه معده نداره، بیماری که هانتینگتون داره برای درمان رحشش. اگر سرسوزه معده نداره زرشک خام میزنیم، اما اگر دوش فقط همون دوتای قبلی، یعنی هارت بورن، یعنی سرسوزه معده. خب این دوتای اولیه میزنیم، میشه آلو بخارا، آب انار چی؟ شیرین. این هم یکی از سوالات مردمه که جواب دوستتون دادم برای که بیمارا راحت بشن. بعضی هم مؤمنا سوال کردن اسپندلیت ان کلیو زانه، اسمش کلمبس کلمبس، ناراحت نشی. بعضی ها اینجوری سوال میکنن، میگن اسپندلیت ان کلیو زانه، میگه حاج آقا این چجور درمان میشه؟ خب این به معنای چی مؤمنان مثل آدم حرف بزنیم؟ آماس مهره ها قلوم به سلام. حالا من اینا معادلاش هم نوشتم، یکی سوال کرده بود تو اینترنت یا شبکه جهانی اینا سوال کرد. حالا منظر اسپوندیلیتیسیت یعنی آماس مهرا، اسپوندیلی یعنی بیماری یک مهره از ستون فقرات که دارای توده هست، یا اسپوندیلیتیس دیفور منز یعنی آماس تغییر شکل، آماس تغییر شکل دهنده ستون فقرات. این سوالشون. خب حالا درمان این چیه؟ درمانش، حالا درمانش چیه مؤمنا؟ بار سنگین بیش از 3 کیلو بر نداره، کفش پاشنه بلند نپوشه، چرخش سریع کمر، گردن و مهره ها نداشته باشه. تو خوراکی ها چی بخوره؟ هر روز سیاه‌دونه با عسل یه قاشق مربا خوری، گل استخدوس با عسل یه قاشق مربا خوری، پودر افتیمون با عسل یه قاشق مربا خوری. درست مؤمنا؟ تموم شد. چون اینا از سوالات جدید بود و بیماری های جدید، ما هم داروش و خدمت شما بیان کردیم. بله؟
عسل و سیاه‌دانه تموم شد.
بله بله. درمان خوراکی عسل گرم، عسل گرم، سیاه‌دونه با عسل، گل استخدوس با عسل، افتیمون با عسل. خب ببینید 3-8-24 تا تو 8 ساعت اول و اولی، تو 8 ساعت دوم این دومی، تو 8 ساعت سوم این سومی. بله عمو جان. نه دیگه اونجا اول باید جا بندازه، اونجا اول باید جا بندازه، چیه متخصص ارتوپدی یا مفاصل میره، اول مهره‌ای که در رفته باید جا بیفته بره سر جاش، بعد حالا باید ببینیم سایدی مفصل شد یا نه، التهاب مفصل باقی یا نه، غضروف نازک شده یا نه، لیگمانا کشیده شده یا نه، نه اصلا این طور را بره لنگون لنگون رو میره. آره آره حالا میتونن جا بندازن. ابو علی سینا میره چی کار میکرد؟ ابو علی سینا آجقا یک گاو گرسنه که چند روز هیچی بهش ندادم. خب بعد میگفت علوفه بیارم، بعد چند روز علوفه میوادم، نمکم تیگه علوفه میریخ. بعد این شخصی که مهرهای کمرش در رفته، خب این رو بالای گاو مینداخت به شکم، بعد دست پای همین شخص رو از زیر شکم گاو محکم میبست، دست پای این شخصی که مهرهاش در رفته، گرفتین چی شد؟ این طوری پست دست پای این شخص رو به هم میبست، بعد جلوی این حیوان حالا این علوفه‌ای که باهاش هم نمک قاطیه میگذاشت، این حیوان هم چند روزی چی نخورد بود، ده بخور شورش هم که کرده بود، بعد آب میگذاشت جلوش، حیوان باز آب هم زیاد بخور، این حیوان چی نگه؟ این مهرهای کمره یواش یواش ریگلاژ میشد، همه را قشنگ سر جا، خیلی قشنگ کار جا.
یادتون باشه میگه خیلی تمیزه کار. حالا پزشکی جدید مامونم مثلا صندلی مدل میذارن شبیه خرک و بعد این دکتر ایتریجی میکنه گاهی شستش میذاره رو همین مورا درست مثلا شست میذاره یک فشار محکم ده میگم جیغ در میاد اما مورا میره سر جاش. حالا بعد مامونم چیکار میکنن؟ عکس میگیرن سایدگی مهره شده یا نه، پارگی دیسک شده یا نه، لیگماناش کشیده شده یا نه، تاندوناش چجور شده، رباتا چجور شده، دستان فهمیدمونم با دوباره یه بار دیگه چک میکنم بعد اینکه جا انداختن ها. حال یک سوال دیگه مؤمنم، چون این سوال جدید قلم به سلامس اقص نمیسم که توش نمونیم، چون یه مطلب ازتون سوال میکنم حاج آقا پزشکی اسلامی واسه قرن 20 مطلب داره، میگم بیا بابا جو اینم قرن 21 گرفتین آقا چی جان اقصی اینا رو میگم که قلم به سلامس. یکی دیگه از سوالای مردم چی بود عمو جان؟ لیکوپلان میگه آقا من بیماری لیکوپلان دارم، لیکوپلان میگه من بیماری لیکوپلان دارم، این یعنی چی؟ یعنی روی زبانم، روی زبانم، زبان دانه های ریز سفید، دانه های ریز سفید زده اما بدون چرکه. با آفتدان فرق میکنه، با دونهای چرکی فرق میکنه، با قارچی شدن فضای دهان لثه فرق میکنه، با باکتریایی شدن فرق میکنه. خب معلوم شد چی شد؟ پس روی زبانم دانه های ریز سفید زده غیر چرکیه. حالا میگه من مبتلا به چه بیماریم؟ بیماری لیکوپلان. این بیماری از نظر تخصصی پاتولوژیست و تخصصی پوست و مو، یعنی تخصصی بافت و تخصصی پوست و مو، میگن یک بیماری خود ایمنیه. حالا اینا چیکار میکنن؟ پزشکی جدید چیکار میکنه؟ پزشکی جدید میاد آمپول کورتوندار، آمپول کورتوندار میزنه به زبان شخص، به زبان که دهن شخص، که دهان شخص پر از خون میشه. که اگر این شخص آمپول، تو پزشکی جدید میگه که اگر این شخص آمپول کورتوندار رو به زبونش نزنه در آینده مبتلا میشه به سرطان زبان. این حرفای اینها هست. حالا یادتونه قبلنا گفتیم داروی درمان بیش از 35 نوع سرطان 4 تا آبه، یکی آب خیار، یکی آب کاسنی، یکی آب کاهو، یکی آب کرفس. شما اینه تو جیر غذایش بذار خیرش میبینیم. لازم نیست که از داروهای کورتوندار دار استفاده کنین که در واقع شبه داروه، دارو نماست. آفرین. آب کاهو، آب کرفس، آب خیار، آب کاسنی. بله عمو جان. چرا من خواستم بگم این بیماری که جدیدن، یعنی چندین ساله کشف کردن و تو پزشکی جدید اینجوری میگن، خواستم بگم میتونی از داروی عمومی که بیش از 35 نوع سرطان درمان میکنه از این استفاده کنی که این عوارض نه جدا جدا دیگه 6-4 تا 24 تا 6 ساعت اول اون یه استکان اول میخوره همینجور. این هم مؤمنا یک سوال جدید که خدمتون جوابش گفتن. نظیر یادتونه نظیر بیماری شایع کارسینوم سینه یا سرطان پستان، خب گفتیم 4 چیز براش ضرر داره: نان مونده، پنیر مونده، آجیل مونده، اسانس های شیمیایی. یادتونه بعد گفتم این 4 تایی که ضرر داره ترک کنه، بعد این 4 تایی که آب مفیده بخوره، آب خیار بوته‌ای نه خیار درختی، نه خیار گلخونه ای، آب خیار بوته ای، آب کاسنی، سبزی کاسنی، برگای کاسنی، آب کاهو، کاهو خام، آب کرفس، کرفس خام. شیشه صبح، دوازه ظهر، شیشه بعد از ظهر، دوازه شب. درست مؤمنا؟ خب در درمان سرطان سینه هم اینو قبلا تذکر دادیم. چیزایی دیگه هم هستن، خواستم داروی عمومیه بگم. مثل انواع چی؟ سرطان ها. یکی دیگه مؤمنا از سوالهای جدید مردم که اذیت هم هستن، مؤمنا که الان جوابش بدیم، بحث مؤمنا نیست الان اکثرا غذاها جامده، غذای جامد مرده است، بعدنا بیشتر توضیح میدم تو بحث آب و آب باران و چیزایی دیگه. خب آنا اکثرا مردم غذاشون جامده که غذای مرده است. دوم، اکثرا مردم کم تحرکن. بعد اینا یه سری آثار سو داره. اکثرا مردم فست فودها یا غذاهای صنعتی یا غذاهایی که ترانس چربیش بالاست میخورن. خب وقت بیماری های مختلف هست، مثلا ناراحتی های کبد، ناراحتی های طحال، ناراحتی های قلب و عروق، ناراحتی های مفاصل، این همه شایع شده ها مؤمنان به خاطر این بدخوری ها. حالا یکی از بیماری ها که میخوام توضیح بدم خدمت شما، سوالات مردمه، بحث چیه مؤمنان؟ طحاله. مثلا میره آزمایش میگیره، میگه آقا شما بیماری تی تی پی داری، بیماری تی تی پی داری. تفلک استرسش میگیره، باز گیچ گیچک میزن این چیش. حالا این کنارش میمیسه بیماری تی تی پی، این سبب میشه که طحال شخص یعنی سپوز شخص بزرگ میشه و همچنین پلاکت های خونش، یعنی عوامل انعقادی، و همچنین پلاکت های خونش 6000 7000 8000. یه مریض اومده بود مؤمن، 8000 بود، خیلی زیاده. و حال این که نرمال پلاکت خونش چیه؟ باید خب این 80000 بود مثلا، این نرمالش باید 150000 باشه. نرمالش باید چند باشه؟ 150000 باشه. حالا دوباره اومده بود از آمپولای قوی استفاده کرده بود که دکترای محترم میدن، اشکال هم نداره، مثل آمپول سوئیسی به نام ماپ ترا، آمپولای گرونی هم هست. با تزریق این آمپول شیمیایی داروی سوئیسی ماپترا، حالا پلاکت خونش رو که 180000 بود، این رو کم کرد. حالا دوباره ناراحتیش این بود، میگم حاج آقا حالا که کم کردم از حد نرمال 150000، 5000 کم شده، حالا پلاکت خونم 145000. باز حالا از این وره بوم افتادم، قبلا زیاد بود آجا، با این شیمیایی کمش کردم، حالا باز از حد نرمال 5000 کمتر شد، حالا چیکار کنم؟ حالا تو پزشکی اسلامی و گیاهی وقتی که پلاکت خون کم شده چه چیزی افزایش میده؟ گفتم قبلا، میخوام یادتون بیام، یکی سیاه دانه، یکی تخمه یونجه. برای ازدیاد پلاکت خون مفیده.
پلاکت؟
بله. عوامل انعقادی خونه دیگه. هر جای بدن زخشه خون بند بیاد. اگر کسی بیماری هموفیلی داشته باشه خونش بند نمیاد. چقدر طول میکشه؟ تازه اگر پسر باشه زود ختنش نمیکنه. سن 25 سالگی زیر نظر متخصص ختنش میکنه. اگر کسی هموفیلی باشه که ژنتیکن عوامل انعقادی خونه چی هم؟ کم.
دیالیزی
هم بعدن ها وقتی یه مدتی دیالیز زیاد میشه، حالا این مباحثمون رو گم نکنیم. پس سوال طرف چیه مؤمنا؟ میگه من بیماریم که رفتم آزمایش هپاتولوژی، آزمایش کبد، رفتم آزمایش خون، که آزمایش خون کامل 11 بیماری رو تشخیص میدم. اینم دعاش به جون متخصص آقای دکتر جانباز دکتر حسین هاشمی کنیم که در آزمایش خون برای تشخیص بیماری های واگیر 11 نوع بیماری رو تشخیص میدم. خب حالا تو مباحثه خودم دکتر سید حسین هاشمی متخصص داروهای شیمیایی هم هست، این یه کلمه که سید گفتن، حالا رفته همه آزمایشات داده مؤمنا، حالا تو جواب آزمایشش گفته تو بیماری تی تی پی داری، یعنی ازدیاد فزاینده پلاکت های خون داری چون تحالت بزرگه. حالا برای کاهش ازدیاد پلاکت خونش این از آمپول شیمیایی سوئیسی مابترا استفاده کرده، حالا میبینه باز از این وره بوم افتاده 5000 تا کم شد از حد نرمال 150000. میگیم پزشکی اسلامی برای ازدیاد پلاکت خون و پزشکی گیاهی مطلب داره، بحث حبت سودا شونیز، بحث تخم یونجه، اصلا یونجه تو روایات ما مطلب داریم، انشالله سر جاش باز توضیح میدم، حتی سویق ارزن، سویق که فقط مال گندم یا جو نیست، سویق ارزن داریم، سویق ارزن هم داریم، حالا سر جاش با روایات میگم درماناش. فعلا پاسخ به سوالات چی؟ مردم. این هم یکی مؤمنا از سوالات مردم بود، چون سوالای جدید بود استون خوندم. حالا مؤمنا نیست آخرین روز درسیه و بعد ایام تاسو عاشورا و محرم میاد، درود بر امام حسین مظلوم علیه السلام. حالا مقدمه برای محرم و سفر یک کلمه میخوام بگم، این کلمه است. شما قسمت اولش بنویسین، حالا به عنوان مصرع شده، به عنوان نظم یا به عنوان یک دایلوگ یا تیتر، هر کس که دنبال خبر میگرده میخواد یه خبر حقی بیابه و بعد ترتیب اثر به حرف حق بده، حالا دنبالش ادامه بنویس. یک، بگو که عشق بر میگرده، یعنی عشق حلال امام عشق از عشقستان ولایت از بوستان و گلستان محمدی برمیگرده، که گل سرسبد عشق حلال حضرت مهدی مولا صاحب الزمان حی منتظر فرزند امام حسن عسکری نسل نهم از امام حسین علیه السلام بر می گرده. من حجاب خودم، من غایب از حضرتم، حضرت همیشه حاضره، همیشه ناظره، من حجاب خودم هستم، من چشم بصیرت ندارم، من همین بصر رو درست به کار نمیبرم، مسئله مولا صاحب الزمان مسئله یوسفه که در بین قومش بود ولی قومش علم نداشتن بهش. این اولیش معلوم شد. آقا شماره دو، باز کلمه اولت بخون، هر کسی که دنبال خبر برمیگرده، شماره دو، بگو که عدل برمیگرده، عدل الهی میخوای؟ عدل اجتماعی میخوای؟ عدل در محیط کار میخوای؟ عدل در امکانات موجود میخوای؟ میخوای هر کسی به مقدار استعدادش ابزار شکوفایی استعداد داشته باشه و استعدادش به استعداد درخشان برسه؟ باز محتاج معصومی، بگو که عدل بر میگرده. علیون عدلون، معصوم عدلون، این از صیغه مبالغه بالاتر ها، یعنی غیر معصوم عدل یافت نمیشه، هر کسی اندازه خودش عادله. حالا چه گوینده باشه دارم حرف میزن، چه وقت نماز باشه، عدالت هم نسبیه، به مقدار علمم، به مقدار پایبندیم به اصول ارزشیم، به مقدار ایمانم، به مقدار عمل صالحم، به مقدار نیت خالصم، به مقدارش عادلم. پس حالا فهمیدی عمو جان؟ اما اگر عدل واقعی میخوای 100%، باید احکام خدا 100% در فرد و اجتماع پیاده شه. کی میتونه؟ کسی که ید اللهه. و او کیه؟ معصوم. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. نه این که قبلی ها رو مات کنی ها، از طریق قبلی ها باید برسیم معصوم ها، صوفیگری کسی در نیا، از طریق قبلی ها باید برسیم، یعنی از طریق پدر صالحت، امام جماعت عادلت، مجتهد عادلت، مرجع عادلت، امام عادلت که حاکم شرعه، ولی فقیه صالحه. ببین از طریقش باید به معصوم برسیم ها، نه قبلی ها رو فاکتور بگیری ها. خب معلوم شد مؤمن ها کسی اخباریگری، شیخیگری در نیا یا صوفیگری، از طریقش باید برسی به معصوم. خب معلوم شد مؤمن ها. این هم شماره دو. آنان دنیا تشنه عدله، میگم میخوای عادل واقعی که معصومه، دنبال منجی واقعی میخوای، پس باید اول بشناسیش، سپس شوق پیدا کنی، سپس اعمال تو را سوریز کنی، آمادگی ذهنی، آمادگی فردی، آمادگی اجتماعی حاصل بشه تا امام عدل برگرد. شماره 3، هر کسی که دنبال خبر برمیگردن، بگو که حق برمیگردن. از شیعه و سنی روایات داریم، علیون مع الحق و الحق مع علیون. میخوای باطل نباشه؟ میخوای فساد نباشه؟ میخوای ولنگاری نباشه؟ میخوای اقتشاشات اجتماعی نباشه؟ میخوای آشفتگی های ذهنی و روانی نباشه؟ حق رو به حقدار برسون، ولایت رو که حق حکومت دارد شرعن، حکم الهیه، مدیریت متمرکز خیر دست او باشد، از دست ولایت گرفتم. این فرمایش رسول الله را یهود نجات پرست و تلاش‌های یهود با دسیسه سازی و با جنگ روانی و با استحاله فرهنگی، مردم از ولایت فاصله گرفتن، هر کسی از خودش یه فرضیه بافت، دنبال فرضیه و تلاش‌های یهود را افتادن، حق در مدار حق قرار نگرفت، حق حق رو پایمال کردم. حالا میخوای حق برگرده؟ از باطل ناراحتی؟ اینجا باید باز وحدت پیرامون ولایت داشته باشین. مردم دنیا، مسلمونا، از شیعه و سنی و هر مذهب دیگر، دنبال خبر واقعی برمیگردیم که نجات بخش من و شما در دنیا و آخرت باشه، بگو که حق بر میگرده، به شرطی که اهل حق که شیعه اثناعشریه وحدتشو پیرامون ولایت حفظ کنه و ضریب حرف شنویش رو از امام عادل و امام معصوم بالا ببره و بقیه انسانها با هر مذهبی که هستن، از مسلمان و غیر مسلمان، دنبال حق میگردن، از باطل خسته شدن، بیان همراهی کنن با شیعه اثناعشری و وحدت پیرامون ولایت داشته باشن. اینم سوم. چهارم، هر کسی که دنبال خبر میگرده، خبر صحیح متقن موثق، بگو که حیات برمیگرده، اونم به نوع حیات طیبه. زیرا که جهان قبل از ظهور امام زمان علیه السلام جهان مرده است، مرده به فرضی بافی و نظریه پردازی، مرده به مهملات، جفنگیات، مرده به عدم حکمت، عدم فکر خوب متمرکز، عدم فکر صحیح، عدم عقل فعال کاربردی. جهان بعد از ظهور امام زمان جهان زنده است، زنده به علم و یقین، زنده به حکمت، زنده به عمل صالح، زنده به نیت خالص، زنده به عقل کامل. دست ید اللهیش رو بر رؤوس الاشهاد میگذاره، کملت عقولهم، عقلا کامل میشه، ایمنی فردی و اجتماعی میاد به گونه ای که هیچ کس به دیگری سوء ظن نداره، هر کسی راحته با دیگری، بدون اجازه طبق نیازش دست تو جیب دیگری میکنه، مقدار نیازش برمیداره. شما الان میتونم چی کاری کنی؟ دست قلم میکنم، حرف هم میگیری چی میگم؟ شما الان میتونی یه دونه هزار تومانی یا دینار عراقی یا ریال عربستانی دست بگیری تو خیابون اینجوری جوری را بری، یا از طناف عراق تا دمشق و حجاز بری تو دعا کن نکشنه. گاهی زلزله طوفان میشه مومنا، طرف رو به جایی که از زیر زمین چیز بکنه، من میخوام اسم ببرم، این طرف زیر آوار داشته ناله میزنه، دستش ناموسش از آوار بیرون بوده، زده با دشنه دست قطع کرده، دیده اننگو ها در نمیاد، بعد هلال احمد اومده تبلک دست بریده رو از زیر خاک کرده بود. شوخی نمیکنم این رو، اینی که گفتم ها در حادثه همین دم بود. دیدی جان قبل از ظهور جان مرده است، میلیاردی خرج خرابه ها میکنن و میلیاردی خرج خرابی آبادی ها میکنن، مردم دارن بالبال میزنن، میلیاردی خرج خونه کلوخی ارگ میکنن تو بم، باز دوباره غرب و شرق میلیاردی خرج میکنن، این شهرهای آباد و در به داغون خراب میکنن. آیا این عقله؟ حرف هم میگیره چی میگم؟ همه جای دنیا همینه. میخوام این روایاتی که علائم آخر زمانه یکم روش فکر کنیم. این هم شماره چند عمو جان دست اطلاع اسباب خوشحالی فرمان کرد. چشم دست شما دردن. این هم مؤمنان شماره 4، بگو که حیات برمیگرد. اینجا زیاد توضیح دارم، هر کی میخواد بفهمه این شماره 4 ما چی میگیم، جزوه داریم مؤمنان، جزوه داریم تو بحث شیعه و شیعیان و اخلاق شیعه در حوزه، رویه شیعه در حوزه، از شیخ‌های علوم مختلف 15 صفحه مطلب بود. اون جزوه رو مؤمنان مطالعه کنیم، به هر چی مجتهد صالحه که نوکرش، به هر چی دکتر و مهندس صالح مؤمنان زیراست بگیریم بدیم، تا این 2000 یا یکم جا بیفته. شوق به دلدار بره بالا، هر کی بسه خواهش دفتر دسته که جدا باز نکنه، بعد همه تو کله کول هم دیگه بزنن، بعد یهودی بیداد کله همه شون بزن، چه عدد اطفالی را افت، همه سرباز معصومین، همه دارین نون امام زمان شعریه میخونین، باز تو کله کول هم دیگه میزنین، چه حرف غلطی، چه رویه باطلیه. که مسلمان ضعیف بماند، که شیعه ضعیف بماند، که یهودی بتازاند، که مشرکین بتازونن، همه تون با هم باشین، همه تون دارین حرف دین میخونین، قال الصادق و قال الباقر، قرآن میخونین، همه تون هم دارین حق امام زمان میخونین، میشه جان. حالا میخوای این شعریه حلال باشه؟ میگم آقا مدیریت متمرکز خیر است، معصوم است، فرزند امام حسین است. اگر از دست هم دیگه ناراحت بشین، شکایت رو پیش مافوق کنه، پیش معصوم کنه. تو بین فامیل و غیر فامیل با هم دعوا نکنید، حتی لفظی. روی دشمنا میره بالا، نفوذی دشمنا در بین شما زیاد میشه. از یهود نجات پرست و تراشه های یهود، این حرفمو واقعا روش خیلی فکر کنید. همه تون با هم باشید، وحدت پیرامون ولایت باشه. اگر جایی اختلاف شد فرضیه بافی نکنید، همه گوشتون به ولایت باشه. فصل الخطاب ولایته، چه امام عادل حاکم شهر ولی فقیه صالح، چه امام معصوم، اونم که پیش خودش نمیوافه. در بحث اختلافات گوش به فرمان مافوق صحیح بدید. هر کسی از خودش یه فرضیه نبافه، چه مجتهد صالح باشه، چه مرجع صالح باشه، چه مقلد صالح باشه، چه شیعه باشه، چه سنی، هر کی از خودش یه فرضیه نبافه دنبال فرضیهش را بیفته. اختشاشات داخلی ناامنی خطوط مرزی میاره، سبب غلبه دشمنای قسم خورده میشه. آیا این زمینه زور فراهم کردنه؟ آیا این انتظاره؟ انتظار واقعی دشمن شناسی، دشمن ستیزیه، ولایت شناسی و عمل به تکلیفه. چون حق محوره، تکلیف مداری، میخوای حق به حق دار برسه، باید حق محور باشی، واقع بین باشی. یکم مؤمنا چی همونجا توضیح دارم، اینم مال حیات طیبه هر کسی که دوست داره فی عیشت راضیه، در حیات طیبه باشی. مطلب پنجام بله همونجا جزده، حالا نمیدونم کجا دارم، حالا آقا انشالله بعد زیراکس میگرم، هر کی دستگاه هم داره اصطقای زیراکس بود. همه هم با سند گفتم مؤمنا روش خیلی فکر کنیم، مؤمنا خواستم مختصر باشه، چلوندمش مؤمنا شاخه های مختلف علوم رو، شاید بیش از 15 رشته علمی باشه، چلوندمش مؤمنا تو 15 صفحه. بعد دیگه شما دیگه تحقیقات که میکنیم مؤمنا به درد خودتون، زن بچه‌تون، فامیلتون، این ور این ور که میرین، ما میخواییم این وحدت پیرامون ولایت از بین نره. زمان شناسه، مکان شناسه، وظیفه شناسه، حق محور، ولایت مدار، که تکلیف مداری در منظر و مرعای او باشه، واقع گوی حق بین باشه، واقع نگر حق نگر باشه، بعد آینده نگری صحیح باشه، نه دست و پا چلفتی عمل کنه و فرضیه بافی کنه و خوراک مسموم برای تبلیغات مسموم غرب و شرق درست کنه. چون دشمن تو لباسای ما زیاد خبیث درست کرده، تو لباسای دانشگاه هم خبیث زیاد درست کرده. اگر میخوای خوبا برنده بشن و زمین سازی زور امام زمان فراهم کنن، هوشیاری لازم و صحت عمل در کاری که انجام میدن باید داشته باشن. مطلب پنجم، هر کسی که دنبال خبر برمیگردن، بگو که تمامیه صفات حمیده بر میگرده. مطلب شیشان، بذار شیشان هم بگم بعد دوستتون توضیح میدم. مطلب شیشان، هر کسی که دنبال خبر حق و سعی میگرده، بگو که تمام صفات کمالیه بر میگرده. حاجبا یعنی چی؟ یعنی عزیز من در هر محرم و سفر و در هر تاسوع و عاشورا بصیرت رو به کار بنداز. واقعی عاشورا، حادثه عاشورا مقطعی نیست، محدود به سال 60 هجری نیست. برخورد جریان حق با جریان باطل، یعنی رویارویی تمام صفات حمیده که در جبهه حق، با تمام صفات رذیله که در جبهه باطله. ای مسلمون و غیر مسلمون که میگی من میخوام احیای شعائر حسینی کنم، دلم و امام حسین لک میزنه، امام حسین دوست دارم، خودت رو محک بزن ببین آیا تو جبهه حقی و چه مقدار از صفات حمیده در تو جلوگر شده، در تو به منصه ظهور رسیده. حالا منتظر واقعی مولا صاحب زمانی که حقه و فرزند حقه. میگین آقا چی میگم؟ که صاحب الله و ابن سارعیم علی ابن ابی طالب اسد الله القادم سار الله فرزندش حسین ابن علی علیه السلام هم ابن ساری این هم سار الله. حالا که شما منتظر مولا صاحب زمان هستی که نسل نهمه، خب باید سار الله ابن ساری که علیان حقون و الحق ما علیان چه شیه باشی، چه سنی، چه انقلابی، چه زده انقلابی، میخوایی منتظر واقعی باشی؟ باید این صفات حمیده و این صفات کمالیه در تو بروز کنه. حالا میشی منتظر واقعی مولا صاحب زمان صالح بالفعلی، منتظر واقعی مصلح کلی. خب معلوم شد آقا مطلب 1 2 3 4 5 6 مطلب هفتم، هر کس که دنبال خبر صحیح و متقن و موثق میگرده بگو که امام حق و دولت کریمه در میگرده. اون لفظا خیلی دقت کنید، بگو که امام حق و دولت کریمه بر میگرده. ببین یه بار دولت باطله، یه بار دولت ظالمه، یه بار دولت کمونیسته، یه بار دولت کاپیتالیسمه، همجا ادامه بده. یه بار دیگه بیا، یه بار دولت عاقله، یه بار دولت عادله، هر دین مذهبی که داشته باشه، مثل نجاشی عادل که بود ولی اون مسیح بود. یه بار دیگه دولت حقست، یعنی دولت مستضعفین فی الارض، یعنی دولت معصومین ها. والله نحن المستضعفون، چه آدم معصوم مستضعف عالمن، چون حق به حق دار نرسیده. اینجا میگیم امام حق، به دولتش میگیم چی عمو جون؟ دولت کریمه. تو بحث امام عادل و دولتی که عادل باشه و دولتی که حرف امام عادل گوش کنه، نه خور رو پف کنه یا پف کنه بری یه گوشه خونه 11 روز بشینه. دولت عادل دولتیه که حرف امام عادل گوش کنه، نه به فرضی های خودشون یا به این چیزی که از این اون میشنوه دل خوش کنه و امام عادل حاکم شهر ولی فقیه صالح رو ترک کنه. این دولت عادل نمیشه از نظر روایات شیعه. خب زمین ساز امام حق و دولت کریمه کیه؟ امام عادل و دولتی که عادله، باید گوش بده فرمان امام عادل. حرفا میگرفتین چی میگن؟ پس هر کسی قبل از ظهور معصوم بیاد بگه دولت من کریمه بوده، این فقط بلوف سیاسی، شانتاج تبلیغاتی، هیچ واقعیت خارجی نداره. خب معلوم شد مؤمنا چه تو این لباسا باشه چه تو لباسای شما باشه. نمیخوام اسم افراد برم تو سیاست، نه سیاست بلد نیست، خواستم عقیدتی بصیرتی باشه. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتن؟ این مطلب هفتم. مطلب هشتم، هر کسی که دنبال خبر موثق و صحیح برمیگرده بگو که سنت رسول الله برمیگرده صلی الله علیه و آله و سلم. مطلب نهم، هر کسی که دنبال خبر میگرده، خبر حق متقن موثق، بگو که قرآن واقعی که به لسان مبارک رسول الله املا شده و به دست مبارک امیر المؤمنین علیه السلام نوشته شده بر میگرده. قرآنی که طبق شأن نزوله الان در دست کیه؟ مولا صاحب الزمان. الان من و شما مأموریم به همین امر ظاهر، همین قرآنی که در دست همه مسلمان هست، به قرائت عاصم کوفی حالا خطاتش فرق میکنه. یه بار طاهر خوشنویس شیعه است بچه های تبریز، یه بار در زمان ما در داخل و خارج کشور من باب تقیه عثمان طه سوری هم قرآن عربستان نوشته هم قرآن ایران نوشته. حالا اشکال نداره باب تقیه. ولی خواب بگم الان از نظر حکم ظاهری وظیفه شرعیمون چیه عمو جان؟ طبق روایات شیعه و فتاوی علمای صالح به همین قرآن میخونی، همین قرآن عمل میکنی، همین قرآن تفسیراش نگاه میکنی. اما اون روایاتی که داریم مؤمنا وقتی که استقرار حکومت مولا صاحب زمان میشه و شهر کوفه به نام پایتخت کل جهان اعلام میشه، امام زمان چادرهایی خارج از شهر کوفه میزنه و به مردم از سر نو آموزش قرآن میده. یعنی چی؟ ما تو خودم قرآن بلدی؟ اون قرآنیه که پیغمبر تبلیغش کرد بعد املا کرد و امیر المومنین مینوش که طبق شأن نزوله. خدا رحمت کنه علمای صالح ما رو و خدا حفظ کنه علمای صالح ما رو از این علمای صالح جدید ما، کسایی که قرآن رو طبق شأن نزول مثل بلبل وسط میخونه، طبق شأن نزول ها، چه از اول قرآن چه از آخر قرآن. میدونه کیه؟ آیت الله خزعلی. من دیدم ها مثل بلبل میخونه، من نمیتونم. چه از اول قرآن بری به آخر مومن ها، چه از آخر قرآن بیای به اول، طبق شأن نزول میخونه. اسمای سوره ها طبق شأن نزول میگه. حافظ نهج البلاغه هم هست، قدر این عالمه بدونیم. آستمی رو آستمی یاد پیش کم نمیشنست. زمان شاه هم مباحثه رهبر معظم انقلاب هم بوده. این طبله هم که از این قبلیه باز مظلوم تر، هرکی به هرکی مثل حجقا کجا درس خونده؟ خود جوجه کجا درس خونده؟ تو کجا بودی؟ کجا درس خونده؟ تو کجا بودی؟ وقتی که درسای تفسیر میگفت این مسجد فیل قبل از بعد از مدرسه عباس قلی خان، تو کجا بودی؟ آیت الله مصباح امام جماعتش بود. درسای تفسیر قرآن میگفت، درسای تاریخ اسلام میگفت، تخصصی فوق تخصصی تاریخ اسلام تاریخ اهمه، تو کجا بودی؟ وقتی که درس کفایه میاد تو مدرسه امام حسن مجتبی، تو کجا بودی؟ وقتی که درس مکاسب میداد تو مدرسه آقای موسوی نژاد، تو کجا بودی؟ از آخوندهای حوزه نجف و مشهد و قم ندارم. من درسای آقای خامنه ای زمان شاه رو میگم، جفت میگم موسوی جان یا آقا کجا درس خونده؟ تو کجا بودی؟ حرف ها میگیریم مومن ها چی میگن؟ آدم اگر کسی قبول نداره چرا دیگه توهین میکنی؟ هم قیامت صغرا هست که امام زمان ظهور میکنه، هم قیامت کبرا هست که قیامته. آیا نمیترسی از مؤاخذه و حساب کتاب دقیق؟ معصوم که با کسی شوخی نداره. اگر هم کسی قبول نداری چرا توهین میده، چرا توهین میکنی؟ خب او قبول نداره، لازم نیست که چخان پخان کنی یا مردم از ولایت برونی. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتن. این تشر زنم به خاطر اینکه حوزه مشهد خیلی گل گشاده، مجبور شدم یکم تشر بزنم. چی کار کنید؟ آخرین دو تا مسئله دیگه مؤمنا، هر کس که دنبال خبر برمیگرده، خبر واقعی متقن ثقه، بگو که همه خوبی ها برمیگرده، همه خوبی ها بر میگرده، چون امام خوبی ها میاد. الان هم هست، به شرطی که شخص و اشخاص و جامعه به دور بدی ها نچرخم و در فساد و تباهی نقلتم و در گرداب فسق و فجور و فحشا و منکرات فرو نروند. امام خوبی ها بر میگرده، به شرطی که خوب باشی، خوب عمل کنی، اهل بر و احسان باشی، نه اهل فسق و فجور. آخرین مطلب، هر کسی که دنبال خبر حق و ثقه و متقن میگرده، بگو که همه ارزش های انسانی شایسته و اخلاقی حسنه و تربیت صحیح بایسته و فرهنگ صحیح ولایی بر میگرده. خدا انشاءالله من و شما را از احیا کنندگان شعائر حسینی قرار بده و از افرادی که زمین ساز ظهور حضرت در ایجاد فرهنگ ولایی در داخل و خارج کشور موفق بداره و این دهه رو برای من و شما به نوع تلاش پیگیر و مضاعف موفق بداره که مطالب حقه اهل بیت عصمت و طهارت و سیر سلوک حقه عصمت و طهارت رو به داخل و خارج کشور هر کسی هر جا که میره تبلیغ صحیح کنه شلا ما رو موفق بداره که در انجام وظیفه. الان وظیفه تحصیلیمون واجب تحصیلی فعلا تموم شد. وقتی که درس ها تعطیل میشه همه چی تعطیل نیست، وظیفه دیگر شروع میشه، وظیفه تحقیق و پژوهش و وظیفه واجب تبلیغی. به قول علمای صالح نجف اشرف ما دو وظیفه داریم، واجب تحصیلی، واجب تبلیغی. پیغمبر رحمت الله علیه بود فاذا فرقت فانصب و الی ربک فارغب. وقتی میگیم تعطیلی نه اینکه دنیا آخرت تعطیل کنی، مسئولیتت عوض میشه، وظیفت عوض میشه. اگر نه انسان همیشه مسئوله و باید پاسخگو باشه که آیا این مسئولیت رو به نحو احسن انجام داد. ای انسان مسئولیت پذیر، بعد از شناخت وظیفه آیا این مسئولیت رو به نحو احسن انجام دادی یا نه؟ چه درس خوندم، چه مطالعه، چه تحقیق و پژوهش، چه تبلیغ با مردم مؤمنا، چه گوینده چه شنونده، خوش زبان باشین، نرم خو باشین، به مقدار توانشون توقع داشته باشین، رفتارهامون مثبت باشین، ابتدا به سلام کنین، گاگایی هم تو جیبتون عطر باشه، به مردم عطر بزنین وقتای نماز، همجور که عطر میزنی بگو هر رکعت نماز 70 رکعت ثواب داره، حافظت قوی میشه، جاذبه ناموست به خودت بالا میره، ناموست فکر غریبه نمی کنه، استحکام خانه و خانواده میشه، بچه ها از پدر فراری نمیشن، جذب اولاد به پدر میشه، مدیریت پدر بر خانواده بهتر میشه. شما هر کار مثبتی که میکنی اثرات مثبت کار رو هم همجور در ضمن کار به مردم بگو و تبلیغ صحیحت میخوای پایدار باشه، اول از زن و بچه و فامیلت شروع کن. قو انفسکم و اهلیکم نارا، نه اینکه مردم رو من امر معروف نهی از منکر کنم و زن بچه و فامیل خودم رو فاکتور بگیرم، این خلاف عقله، خلاف علمه، خلاف دینه. خلاف علم یعنی خلاف روانشناسی بالینی و علوم رفتاریه، خلاف دین هم هست مؤمنا. این آیه قرآن اونم هم روایات از امام صادق بادر و اولادکم، زودتر اقدام کنید، مبادرت کنید به تربیت صحیح اولادتون قبل از اینکه مرجعه گروه گمراهان بچه های من و شما را عراب بدر کن. خوب آدم بچهش آواره بشه بره تو آمریکا و بعدش نفله بشه تو امارات، این خوبه؟ وجدانه خوب نیست. خوب آدم بچهش کمونیست و لامذهب بشه؟ خوب آدم بچهش مثلا لات کلمه ایدونی بشه؟ وجدانه خوب نیست، خیلی ناراحت کننده. پس ببینید مؤمنا، قبل از این که دوستان ناباب یا دشمنان مغز بچه های من و شما رو شستشو بدن، شما پدر مادرهای عاقل زودتر اقدام کنید. نمیخواد حرف منو گوش کنید، چه شیعه باشین چه سنی، این فرمایش امام صادق گوش کنید. شیعیان که میگین فقهمون جعفریه، سنی ها که میگین چهار تا اماممون چهار تاش همه شاگردای امام صادقن، شاگردای خلف باشین، یعنی حرف ما فوق صحیح امام صادق گوش کنید. قبل از این که گروه گمراهان بچهای من و شما رو گمراه کنن، شما بزرگوارا زودتر اقدام کنید به تربیت صحیح اولادتون. اینا رو ما از امام حسین یاد میگیریم، از پنج تن آل ابو از معصومین. همه جوان دارن، الان میبینی به عکس دلش خوشه لاتگری میکنه. بابا تو روز عاشورا تا سوا دهه محرم قبل و بعد سکسی علنی، شرابخوری علنی، نمیدونم موسیقی مبتذل علنی. از شما عقلا سوال میکنم چرا علی اکبر امام حسین یا بچه های یتیم امام حسن، عبدالله ابن الحسن، قاسم ابن الحسن چرا جذب فساد نمیشن؟ چون پدر و مادرها اینا عاقلن، زودتر از دشمن اقدام کردن برای تربیت اولادشون. ولی حالا ما تو قرن 20 و 21 تو خیالات بچه فاسق میشه. اصلا حالا اینجا شرابی نیست، زن نامحرمی نیست، با عکس سکسی و بلوتوس مبتذل و با تلویزیون صفحه تلویزیون لاس میده. ببین چقدر بی عقلی شایع شده به خاطر اینکه پدر مادران پاسکاری میکنن. میگه به من چه، شیخ معل باید موعظه کن. باز مدرسه میریم امور پرورشی میگم پدر مادر را بگم، باز پدر مادر را میگن امور پرورشی بگم. چه از اطفاریه. باز به دولت میگیم، دولت میگه ملت بگه، به ملت میگیم، ملت میگه دولت چیکارش چون نمیگه. بابا جون همه تون مسئولین نسبت به هم دیگه. کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، همه مسئولن. پس کسی که دوست داره احیاگر شعائر حسینی باشه و دوست داره منتظر واقعی مولا صاحب الزمان باشه، این اصول ارزشی رو احیا کنه. همه شما رو به خدا میسپارم. صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. بعد چه تر جهان یقین داری؟ با خلط خونی؟ اینجا باید چیکار کنیم؟ صبح عسل رقیق شده وسط روزی خرمالو، شب یک دونه آب سیب. اشکال نداره، اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. آره میتونی چیکار کن؟ زرنگی کن، حزرا شروع کن. از شیعه استانی بگو تکوان جسمانی حضرت زهرا در اهل تسنن میگن بیشتر مقیدن بگن سیب بوده، سیبی که از بهش اومد پیغمبر خورد. خب بعد در شیعه سه مدل روایت داریم: سیب بهشتی، انگور بهشتی، خرمای بهشتی. اینا رو من همه حاشیه زدم. شخصیت ناشناخته یعنی حضرت زهرا. ببین فونداسیون کار، مثلا بخوای محرم هم شروع کنی و از اینجا شروع کن. تکوان جسمانی حضرت زهرا چیه؟ از بهشته. حوریت انسیه، شمس و عصمت فاطمیه، شمس المحمدیه، قمر العلویه. اینا تو بحار هست، اینا نگاه کنیم مومن جل چلسه، بحار جل چلسه. پس میخوام بگم اگر پزشکی هم میگی جوری بگو که به ولایت خط شه. دیدن چی گفتن؟ من ممکنه 10 دقیقه سیبم در باره شکمی بگی 11 فایده اینا، اما اینا یکی دیگه که گفتم همجور بیا. بعد بگو آیا مسلمان باید از مسیحی بدتر عمل کنه؟ 2000 و خورده سال میگذره هنوز در اروپای غربی به جاپای حضرت مریم احترام میذارن. تو منطقه فاطمیا در اسپانیا است، باسک اسپانیا اومد. گاهی هم مثل ما تسبیح دارن آجا. یه مقدار میان رو دوزانو میشینن اینجا میکنن. اینجا شبیه یوگاست. قاطی پاتی دینش. ولی منظورم اینه که به جاپای حضرت مریم احترام میذارن. آیا این مسلمانیه که مسلمانان به دختر رسول الله احترام نگذارن؟ دیگه حالا پای منبر انقلابی باشه، ضد انقلابی باشه، شیعه باشه، سنی باشه، وجدان که داره. شما یه تلنگر به وجدان زدی، ما هم همینو می‌خواستیم. خود وجدانش اینه این محاکمه میکنه، این میگه چرا ساکتی؟ چرا حرف حق قبول نمی‌کنی؟ چرا حرف حق نمی‌زنی؟ همین کافیه. بعد همجور برسون تا به امام حسین. تصاحب فهمونی مومن آخوا که شهید ثانی، یحیای اول شهید، شهید ثانی چی؟ امام حسین علیه السلام، بحث سید و شهدا. تو جهان اسلام شهید اول کی همجون؟ حمزه سید و شهد. بعد که امام حسین شهید شد این سید و شهد. این همه روایات داریم تاریخ اسلام هم هست از شیعه ثانی. میخوام بگم یه جوری میگی که همه تشویق بشن رو به ولایت، در ضمن تفرقه هم نمیشه. با این حال همش هم حرف حق زدی، هیچ دروغی هم اون وسط نگفتی، تقیه هم نکردی، ولی همین حرف حق تو به لسان لین قولا له قولا لینا، قولا له قولا لینا. حالا انشاء شما همه طلبای صالح، چه رئیس چه معامل، فرق نمی کنه، درستمونه؟ با قلب و شرق باید لین صحبت کنیم، نه باید جوری حرف بزنیم که سوزن بزنیم جوال دوز بخوریم. بحث جهاد و دفاع اینا سجاش درست ها، حرف سن اینه که حرفاتون باید سنجیده باشه، یعنی قبلا روش فکر کنیم، نطبرداری کنیم، چون کوچکترین حرف که نابجا باشه مؤمن ها میگیرن و تو دنیا پخش میکنن، میگن بیا اینم شیخ های شیعه ایتالی گفت. شکر نمیکنن مؤمن ها گاهی یه آیه که اشتباه میخونی ها این وهابی ها میان پخش میکنن، میگن اینم عالم های شیعه بلا نیستن قرآن بخونن، بعد دوباره پخش میکنن یه بچه وهابی کوچولو مثلا داره قرآن سعی نخونه. هم کارهای خباثت آمیز گروه های سلفی بگن، با اینکه شما حرفت حق بوده، یه اشتباه لپی شده اونا ناتو میگیرن.
از روایت طبی که بگذاریم اصلا تتا منتهی الامل بلا حادثه
آشورا اشکال نداره، منتهی الامل خوبه، ادبیاتش قدیمه، مثل پیرمردا خوبه، اما جوانا حاصلشون سر میره. خب حالا بعد کتابای جدید مثل 14 معصوم عمادزاده، مثل 4 دفتر مؤمنا، هنوز شماره ها رو نزدن. ببین این شماره هایی که اینجا زدن که بقیه هم وارد کن بودن و من وقت نکردم، این علم هم بردارم. خدا حافظ شد. بله چست ساعت چنده شما جا چی فرمید؟ چست علیکم سلام، بفرمید. سلامت باش، سلامت باشین، بفرمید. آلرژی چیه؟ آلرژی 90 نوعه. درسته دو. اینجا باید پارچه نمور یا ماسک نمور رو جلوی بینی و دهنت بگیری، جایی که گرد و خاکه، جایی که دوده هست، جایی که ادویه جاته. سلفات زیاده؟ سلفات زیاده. نه خب درسته. حالا باید چیکار کنیم مؤمنه؟ باید آره میدونم ماشاءالله همه چی خوبه. خب شما باید چیکار کنیم؟ یکی آب کم نخوری. آب و آبجوش ولرم 4 لیوان آب، 4 لیوان آبجوش، هر 6 ساعت 2 تا بخوریم. دوم این که بعد از این که درسات تموم شد تا 20 دقیقه بعد هیچ نوع شیرینی نمیخوریم، چه طبیعی چه شیم. آفرین. حالا مثلا فرض کن کلاس تموم شد سر مدرسه، حالا میری تو دفتر، ناظم نمیدونم آبدارچی اینا اوسه چایی میارن، شما آبجوش ولرم بخور یا آب بخور، آب عادی ها سر تگه. شما قند بخوری، شکر بخوری ها، صدات خش برمیداره، گلوت خارشک میگیره، قلقلک میگه، سرفه‌ها زیاد میشه. تا 20 دقیقه بعد هیچ نوع شیرینی، چه شیمیایی چه گیاهی اینا طبیعی نمیخوری. میشد دوتا. سوم فصلایی که خرمالو هست، خرمالو یکی صبح میخوری قبل اینکه بری مدرسه، یکی هم که اومدی هم مدرسه بعد از ظهر خونه یه خرمالو بخور. فصلای دیگه که آفرین 6 و نیم صبح میخوای سرویس ها سواشی بری مدرسه، یه خرمالو بخور. خرمالو یکم قابضه، اگر کسی قبض داره یا یبوست داره باز چیزای دیگه ملعین باید بخور. فصلایی که نبود کاسبرگاشو، اون برگایی که جای دنبرگه، این کاسبرگاشو نگهدار. بعد فصلایی که همین کاسبرگای خرمالو اونا رو نگهدار، بعد تو سینی رو بخاری بذار خوشه، یا با دستگاه برقی هیتر بذار خوشه. فصلایی که نبود این رو میگیری 20 دقیقه تو قوری کوچیکا میجوشونی، یه قاشق پلو خوری صبح میخوری از این مایه، یه قاشق پلو خوری بعد از اون. همیشه عسل رقیق شده صبح بخور، آب سیب هم شب بخور. آفرین، آب سیب هم شب. شب. سوم باید با خودت رفتارت مثبت باشه، یعنی صحبتات پشت سر هم نباشه، مثل مسلسل هی بین صحبتات هر یه مدت سکوت کن. دوم این که تمام حروف الفبا رو تمرین کن که با جلوی زبانت صحبت کنی. شما الان اکثرا حرف میزنی با ته حلقت حرف میزنی، رضا گلوت خسته میشه و یک ساعت که تدریس میکنی بیرمق میشه. آفرین. حالا تمرین کن که تمام حروف الفبا رو با نوک زبان بگی. میشه ها؟ تمرین کن. بذار یه مثال استاد بزنم. مثلا منشاوی سنی که استاد عبدالباسط سنی بود، خب این منشاوی چرا نفس کم میاره با اینکه قشنگتر از عبدالباسط میخونه، صداش هم محزونتره، چون حروف الفبا رو با ته حلق و وسط حلق میگه. ما فقط حروف حلقی داریم، نه همه حروف. اما عبدالباسط چرا نفس کم نمیاره؟ اکثر حروف الفبا رو با نوک زبون، بعضیش با وسط زبون میگه. اینو خواستم بگم تمرین کن. اینا رو تمرین بر این یادگاری گفتم به شوهرتونم دارم میگم. اینا رو مواظب باش. اگرم جایی بلنگو بود، خب اگرم جایی بلنگو بود، بلنگو نزدیک دهنت نگیر. این تارهای صوتیت حالت تهدبی میگیره، صدات بم میشه. بگو ولوم بلنگو بلند کنن، ولوم بلنگو بلند کنن که فاصله دهان تا بلنگو 1 وجب 15-16 سانتی‌متر باشه. خدا شما را با عافیت و امنیت بداره، نسلتون زاریه طیبه قرار بده. خدا حافظ شما. خدا بفرمایید. بفرمایید. حالا تار میبینی؟ قندت بالای 200 بود.
البته انسولین میگیرن کنترل میگیرن.
چند نوشته ای خاموشی یا روشن؟
روشن از
اون نکن. روشن بود. من دوست دارم بگم خدمتتون، دیدم در حال صحبتی بی‌ادبی میشه.